Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوا. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش، علل خصوص سید الشهدا و سید الساجدین سلام الله علیهم اجمعین، صلوات یدی بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت کنه. ما آرام آرام داریم یه نگاه تحلیلی به حرکت سیدالشهدا میکنیم، یک مشاهده مختصر تاریخی با اعتراف به اینکه حقایق بی‌نظیر و ملکوت واقعه کربلا از موضوع بحث ما بیرونه، همین سطحشو داریم فعلا نگاه میکنیم و مقدماتی که شبهای گذشته عرض شد و اونا رو دیگه تکرار نمیخوام بکنم، که چند خطای پرتکرار در تحلیل حرکت سیدالشهدا هست که اونها گذشت. قبل از این که بخوایم وارد بحث بشیم، ما اول باید ببینیم ماهیت حرکت سیدالشهدا چه بود. آیا حضرت یک حرکت نظامی کرد؟ یه حرکت فرهنگی کرد؟ جنس کار حضرت چه بود؟ ترکیبی بود از اینا؟ قبل از این که وارد این بحث بشیم یه مقدمه‌ای شروع کردیم. اگر بگیم کار حضرت صرفاً نظامی بوده، اون وقت باید اعتراف کنیم کار سیدالشهدا استثنائی کاری است که ائمه دیگه قبل و بعدش نکردن، و اون وقت باید این توجیه رو ببینیم چرا این حادثه یک بار اتفاق افتاده و تکرار نشده. جهاد ائمه دیگه عمدتاً فرهنگیه، چرا استثناست؟ اما حالا توضیح خواهم داد که حرکت سیدالشهدا صلوات الله علیه هم حرکت نظامی نیست. حتی بعضیا رو همون نگاه غلط گفتن آقا اگر امام حسین می‌خواست کار نظامی بکنه چرا در ماهای حرام ممنوع جنگ حرکت کرده؟ حالا اگه توضیح بدیم معلوم میشه که حضرت بخشی از عملیات حرکت حضرت اصلا ربطی به مسائل نظامی نداره که اهمیتش هم کمتر نیست. بعد اومدیم اینو برای اینکه توضیح بدیم عرض کردیم ائمه ما علیهم صلوات الله هر کدامشون یک سری وظایف اختصاصی داشتن و انجام میدادن، یک سری وظایف عمومی. وظیفه عمومی مثل تبلیغ و ترویج و بیان فضیلت و افزودن عشق به امیرالمومنین صلوات الله علیه، یکیش اینه. همه ائمه این کارو کرده، یعنی همه ائمه دلشون می‌خواسته هر جای مورد توجه واقع شدن نگاه‌ها رو به امیرالمومنین علیه السلام برگردونن. جهاتی هم داشته امیرالمومنین، قبله اهل بیت امیرالمومنین سلام الله علیه خطر جانی دیگه نداشته معرفی کردنش چون شهید شده بوده. امیرالمومنین صلوات الله علیه و توجه به حضرت نقطه آغاز اختلافه. اگر کسی از به امیرالمومنین به پیونده به بقیه راحت تر می پیونده. پیغمبر اکرم یه شب به اندازه ای که فقط اشاره کنیم عرض کردیم که یکی از پرتکرارترین کارهایی که کرده اشاره به این خانه است. این خانه اهلش پاکن، معصومن، لحمهم من لحمی و دمهم من دمی. این عبارت یعنی اینها نفس منن، اینها از وجود منن. وگرنه یه بابایی راجع به بچهش بگه آی مردم این پسر منه، گوشتش از گوشت منه، خب چه حرف زائد بی‌معنای شأن پیغمبر عجله. واضحه دیگه، بچه شماست یعنی همخونید، این لازم به ذکر نیست. از طرفی امیرالمومنین صلوات الله علیه پسر عموی پیغمبره، نه فرزند پیغمبر. وقتی فرمود لحم و کمن لحمی و دم و کمن دمی، انت منی به منزلت رأسی من بدنی، تو برای من مثل سرم به بدنم هستی، به منزله روحم به جسمم هستی، وجود من به وجود تو وابسته است، موت که موتی و حیات که حیاتی، تا تو زنده ای من زندم و با مرگ تو من میمیرم. اینا همه عبارت اخرى، عبارت دوم همون نفس پیغمبر بودن. فرمود اینا کشتی نوحن، باب حته هستن، دینو از اینا بگیرید، به اینا چیزی نمیخواد یاد بدید، لا تعلموهم، جلو از اینا نزنید، از اینا عقب نرید، با اینا همراه باشید. فراوانه این بخوام بگیم، باید عرض کردم یه دهه فقط رو باید پیغمبر بگیم. چرا؟ چون پیغمبر اکرم برای اینکه امت هدایت نشود یه جایی رو معرفی کنه، اونجا دو ویژگی داره، یک متنه که کلام الله و یه شخصه که امام اهل بیته، که امیرالمومنین است و امام مجتبی است و سید الشهدا است، همینجوری بگیرید سلام الله علیه اجمعین. از طرفی آدابی داره دانستن این که این آقا امامه. حالا همینقدر فقط در حد اشاره عرض میکنم. امیرالمومنین صلوات الله علیه که عالم در هنر بیان، فصاحت و بلاغت بیچاره امیرالمومنینه. جاهز یه متنی ازش نقله، جاهز خیلی کتاب داره و از ادبای تراز اول تاریخ ادب عربه. بعضی هم میگن اگر سه ادیب عرب به خودش دیده باشه، یکیش عمرو بن بحر جاهزه، یه آدم بی خودی هم هست، یه کتاب مهمی هم در رد امیرالمومنین نوشته. 1200 ساله که هرچی کتاب در رد امیرالمومنین نوشته شده از این کتاب استفاده شده. بیچاره، پناه بر خود. یه جای میگه کاش همه آنچه به من منسوب بود و من میگرفتن، یه چند تا از این خطبه های علی رو به من منسوب میکردن. این امیرالمومنین که در فصاحت و بلاغت بی نظیره، به عبدالحمید کاتب که کاتب بنی مروان بود مال حوالی سال 110 بیست، گفتن که خیلی تو استعداد نگارش داری، نامه های تو رو باید تدریس کرد، از کجا آوردی؟ گفت قرأت 70 خطبه من الاسلحه، 70 خطبه از علی خوندم، می جوشه. این امیرالمومنینی که خطبه بخونه بیچاره میکنه همه رو. ادیب مسیحی میگه 200 بار این نهج البلاغه رو خوندم، ابن ابوالحدید میگه 1000 بار بیشتر این خطبه رو خوندم، هر بار برام نوعه. این امیرالمومنین زمان پیغمبر اکرم گویی سخن گفتن بلد نیست. اگر کسی میخواد ببینه معیار این که ما باید با امام چگونه رفتار کنیم، اوجش اینه که ببین امیرالمومنین با پیغمبر چگونه رفتار کرد. اوجش اینه. اگر امیرالمومنین در احد شهید شده بود، احدی احتمال نمیداد این استعداد بی‌نظیر تاریخ جهان که امیرالمومنین صلوات الله علیه اینجور سخنوره، کسی فکر نمیکرد. لام تا کام حرف نمیزد زمان پیغمبر، مرد عمل بود، دستور میداد پیغمبر و او اجرا میکرد. اینی که داریم در روایات، پیغمبر میخواست ما نسبت به امام اینطوری بشیم، ما کلم الحسین بین یدی الحسن قط، هم ابن شهرآشوب رحمت الله علیه آورده، هم شیخ کلینی در کافی قریب به این مضمون دار، که امام حسین در محضر امام حسن انگار زبان نداشت، انگار حرف بلد نبود بزنه. امام حسین مهمترین شیعه امام حسنه. یا این روایت چون شیرینه عرض میکنم، شنیدید یه وقتی این نقل، من توش هنوز جزم ندارم که خیلی معتبر باشه، ولی یه دونه مؤیدشو دارم، اینو چون شنیدید اشاره کنم، اون یکی مفصل‌تر میگه. زهرا مرضی به امیرالمومنین میفرمود که امروز بابام اینو فرموده تو مسجد، میگفت از کجا میدونی؟ میفرمود حسنم میاد میگه. امیر ارمانی گفت فرمود دلم میخواد ببینم حسنمون چی میگه. اومد پشت پرده. امام مجتبی اومد این نقل عرض کردم من در قوت این نقل یه قدری تردید دارم ولی احتمال زیاد میدم درست باش. یه قرینه هم دار. حضرت پشت پرده رفت. امام حسن اومد بیان کنه. به زهرای مرضیه عرض کرد که کل لسانی، زبونم نمیچرخه حرف بزنم. که ان سیدن یرانی، ظاهرن آقایی داره منو میپاد، من در محضرش نمیتونم حرف بزنم. این به این معنا ممکنه کسی متوجه نباشه، خیال کنه یه کودک اینطوریه. نه خیر، امام صبیه هم کشیخ الکبیر، طفل این خانواده با پیرمرد این خانواده یکی هن. چون اینا علمشون مثل ما نیست صفه به صفه بخونن جلو برن، اینا علمشون الهیه. لذا یه نقلی هست در توحید شیخ صدوق، یه روز امیرالمومنین فرمود حسن جان دلم میخواد تو خطبه بخونی. عرض کرد بابا من در محضر شما نمیتونم حرف بزنم. این همونه ادبه. حالا یه وقتی هشام بن حکم اومد محضر از صادق سلام الله علیه، آقا فرمود بگو ببینم تو مناظرت با فلانی چی شد. گفت آقا محضر شما نمیتونم صحبت کنم. فرمود اذا امرتک بشیء، من که امر میکنم بگو، اب نداره، بی ادبی نیست. یعنی این مهمه، آدم باید در محضر ربانی یا امت که در اوجش قلش امام معصومه، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، کسی میخواد به جایی برسه اول باید ادب داشته باشه. حضرت مجتبی به امیرالمومنین عرض کرد که حالا اینو چون دوست دارم، چون شیرینه برام، به من اگر بگن دنیا چند تا بدهی به تو داره، بالاخره آقا دنیا شاید نپذیره این بدهکاریشو به ما، ولی من چند تا طلب از دنیا دارم. قیامت دلم میخواد قبل از وارد بهش شدن به معیت اهل بیت دست ما رو بگیرن ببرن، بگه ما چند تا صحنه از دنیا رو دلم میخواد یه بار دیگه ببینیم، یکیش اینجاست که اون عالم ببینیم ما. امیرالمومنین فرمود حسن جان تو خطبه بخون. عرض کرد بابا من در محضر شما نمیتونم صحبت کنم. جالب، امیرالمومنین نفرمود اشکال نداره، فهمو عیب نداره من پشت پرده میرم. یعنی بله در محضر امام کسی حرف نباید بزنه. حالا اینو دوست دارم بگم برای نورانیتش. این از اون صحنه هاست که دنیا به ما بدهکاره، یعنی کاش یه بار ما رو برمیگردونه 1400 سال پیش این صحنه رو میدیدیم. امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی حاکم شد، همون اوائل حکومت، امیرالمومنین صلوات الله علیه قدیر رو بهش خیانت کردن، ولی 18 ذوالحجه سال 35 به حکومت رسید. همون چند ماهی که در مدینه بود یه وقتی بیماری شدید شد از رد، به گونه ای که از بستر نمیتونست بلند شه. جمعه شد، فرمود حسن جان تو باید بری خطبه بخونی. حالا امیرالمومنینی که خطبه میخوند عالم بیچاره میشد، حتی دشمنانش خوارج که قبولش نداشتن دشنام میدادن که یه جوری حرف میزنه نمیشه گوش نکرد. این امیرالمومنین بخواد تعریف کنه، یعنی ما اصلا هوش از سرمون میپره. و خودش نیامد در مجلس، پشت پرده در بستر خوابیده بود. امام مجتبی قرار بود بره خطبه بخونه. در نقل هست که به ام سلمه پیغام داد که بیا امروز مسجد، حسنم خطبه میخونه. این از اون صحنه هاست که دنیا به ما بدهکاره. واقعا امام حسن خطبه خوند و امیرالمومنین میگه اول تلاش کرد، راوی میگه نگاه کردم دیدم آقا تلاش کرد اشکش نیاد و دیدم اشکش جاریه. وقتی امام حسن خطبه را خوند اومد این طرف پرده، امیرالمومنین بهش فرمود به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدات، چه خطبه ای خوندی. من اینو همیشه اضافه میگم، یعنی جای مادرت خالی بود. این ادب در محضر امام جزو واضحات بود، بعد مردم یاد بگیرن امام کیه. لذا امیرالمومنین نسبت به پیغمبر، امام حسن نسبت به امیرالمومنین، امام حسین نسبت به امام حسن، قمر بنی هاشم نسبت به امام حسین، اینطوری هست. پیغمبر میخواست ما بفهمیم کجا باید بریم. یک متن قرآن و یک شخص. حدیث اهل بیت نیست، حدیث خیلی ارزشمنده. برای اونجایی که ما گرفتاریم دستمون به امام معصوم نمیرسه، از سر بیچارگی به این روایات نورانی که بسیار مهمم هستن تمسک میکنیم. یه نقلی داره که چند روایت از پیغمبر صدیقه طاهره نوشته و باز اینم منسوب به حضرت زهرا، بعد این یه مدتی پیداش نمیکردن، نقل شده از حضرت که این برا من ارزشش از حسنینم کمتر نیست، اون کلمات پدرمه. حدیث مهمه ولی حدیث جایگزین شخص نمیتونه بشه، شخصه که امامه، اون فرد. فرمودین قرآن و این اهل بیت، که اهل بیت یعنی امیرالمومنین مصداق سید اهل بیت بعد امام، همینجوری تا حضرت حجت سلام الله علیه اجمعین. پیغمبر خیلی تلاش کرد امت ببره در خانه اینا، فرمود ما انتمسکتون به این دوتا لن تظلوا بعدی ابدا، و دقیقاً دشمن طاغوتی همون نقطه رو هدف گرفت، همون نقطه رو زد که دیشب عرض کردیم. مثلا اهل بیت استثنایی چهار نفر به جز پیغمبر اکرم رو تبدیل کرد به سادات بنی هاشم. اون آدم سادات بنی هاشم که کسی دیگه از اینا تبعیت علمی نمی‌کنه. فشار و خفقان هم دشمن زیاد کرد برای اینکه کسی جرئت نکنه سنگ اینا رو به سینه بزنه. اگر کسی سنگ اینا رو به سینه میزد مثل حضرت ام سلمه سلام الله علیها، خدا شفاعت ایشون رو روزی ما کنه، از بین همسران پیغمبر به جز خدیجه قرا سلام الله علیها، حضرت ام سلمه خیلی خودشو فدای امیرالمومنین کرد، خیلی و خیلی مورد توجه ائمه است و مثل چشم ائمه است از شدت امانت داری. یعنی اگر قیامت دیدید ایشون به حضرت ام البنین پهلو میزنه تعجب نکنید. حالا بخوام توضیح بدم دلیل بیارم وقت میره. لذا امیرالمومنین هم تو اون ماجرا، چون ام سلمه عشق به امام حسن داشت و یعنی همسران دیگه پیغمبر هم بودن، فهمید به ام سلمه بگید بیا مسجد امشب امروز، و یعنی بقیه را دعوت نکرد. بقیه که بعضی ها بیادب بودن اصلا. نقل شده که اون زن شطور سوار وقتی امام حسن یا امام حسین وارد می شدن چادر سر می کرد، با اینکه به اینا محرم بود، به اینا محرم بود، اون همسر پیغمبر بود، به اینا محرم بود ولی رو می گرفت. بعضی ها اینطوری هندیه، یعنی یه نعمت عظمای خدا داده لگد پرت میکنه. حالا بگذاریم، دشمن تمام تلاشش رو کرد که اهل بیت از این جایگاهی که مرجعن در همه چیز، در همه چیز باید به اونا مراجعه کرد، اونا معیارن، اونا ترازن، با اونا باید حرکت کنیم، پشت سر اونا باید باشیم، جلو نزنیم، عقب نمونیم، تا هدایت بشیم. تا کی؟ تا قیامت. یعنی اینجوری نیست که یه وقت میگن آن فلانی رو دیدیم که خیلی کاسب قدری، پس فردا ممکنه ورشکست بشه. یکی میگه آه این چجوری، میگه آدم خوبی نیست، پس فردا یه توبه کرده میبینی آدم خوبی شده. ما گارانتی نداریم، ولی پیغمبر اکرم فرمود اینا الی یوم القیامه تا حتی یردا علی الحوض، تا کنار حوض کوثر. اینا اوصافی که میگن فرمود انت اخی به امیرالمومنین، انت اخی فی الدنیا والآخره. در جنگ احد دست امیرالمومنین شکست، ساعد مبارک حضرت با ضربه شمشیر شکست، پرچم افتاد، چند نفر فرار نکرده بودن اومدن پرچم وردارن، پیغمبر هم وعوه و فیده شمال، بدید با دست چپ برداره. انت صاحب و لوائی فی الدنیا والآخره، دلم میخواد تو صاحب پرچم باشی، این پرچم به هر کسی نمیدم. این شخص باید مردم او رو دوست بدارن، عاشقش باشن، پیروش باشن، فدایی او باشن، جان فدای او باشن. امیرالمومنین صلوات الله علیه که به حکومت رسید، این ماجرای هجوم به خانه امیرالمومنین صلوات الله علیه اینا این بود که این اهل بیت رو از جامعه دور کنن. حساب کتابشون هم درست بود از ناحیه خودشون. کینه‌ای که داشتن باعث شد و شرایطی که پیش آمد باعث شد که امیرالمومنین رو خواستن زجرکش کنن. شد آنچه شد. وقتی حضرت به حکومت رسید، عمده خطبه‌های امیرالمومنین رو ببینید، در نهج البلاغه هم بازتابکی داره. چرا میگم بازتابک؟ چون نهج البلاغه نماینده همه سخنرانی امیرالمومنین نیست. سخنان حضرت بیش از این حرفاست. اولا خیلی از خطبای تو نهج البلاغه و نوشته ها کوچکه، بخش کوچکی از یه متن مفصل. اون یه کتاب مختصر مفیده، میخواسته قرآن ادبی باشه، یک کتاب بی‌نظیر ادبی باشه و شده هم نهج البلاغه کتاب مهمی. همه سخنان حضرت نیست، ولی همونجا هم باستاب داره که امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرماد که اهل بیت پیغمبرتون رو دریابید، ستارگان هدایت اهل بیت پیغمبرتون هستن. فرمود من وقتی به خانمون حمله کردن جهاتی داره، چرا من دفاع نکردم؟ ائمه ما جوابهایی دادن، همه اینا کنار هم، یعنی هر کدوم یه دلیلی فرمودن. مثل این که میگه آقا چرا رفتی فلان شهر؟ میگرفتم هوا بخورم، از در سکوتش مطالعه کنم، ارزونم بود اون شهر. یعنی جهات مختلفی داره، همش درسته. یکی از جهاتی که امیرالمومنین سلام الله علیه دست به شمشیر نبرد وقتی به حضرت زهرا حمله کردن این بود، فرمود اگر من دست به شمشیر میبردم، در نهج البلاغه هم اشاره کرده، اهلمو میکشتن. اهلم یعنی حسنینو، و اگه حسنین کشته میشدن هدایت منقطع میشد. لذا من مضطر شدم بین این که ببینم فاطمه را میکشن یا من دفاع کنم، منو بکشن که منو کشتن، حسنینو بکشن، هدایت از بین میره. برای همینم فرأیت ان الصبر علی ها تا احجا، دیدم باید صبر کنم. فصبرت و فی العین قضا، باید میدیدم چیزی که انگار خار تو چشمم بود. و فی الحلق شجا، استخوان تو گلوم بود. ارا ترافی نهوا، دیدم دار و ندارم و میبرن، ولی باید صبر کن، باید صبر کن. حالا دستور قرآن هم هست، امام صادق فرموده، دستور پیغمبر هم هست، ولی یکیش همینه. امیرالمومنین سلام الله علیه گاهی خیلی خنک بعضیا حرف میزنن، خوان تحلیل کنن، بگن آقا مثلا مسئول بچه هاشو سر کار نیاره. این حرف کلیه خوبیه که یه مسئولی یه جایی مسئولیت میگیره، این کس و کارشو بچه هاشو دم دستی هاشو اینا رو بی جهت بدون لیاقت به اینا مسئولیت، پست، موقعیت، امکانات، رانت نده. این یه حرف کلیه خوبیه. اما این که بگن امیرالمومنین به حسنین مسئولیت نداد به این جهت، این خیلی حرفه ببخشید سستیه، چون بعضیا که محترمن این حرفو زدن چیز دیگه نگفتن. اولا امیرالمومنین سلام الله علیه فامیلای زیادی شد سر کار آورده، چون شایستگی داشتن، مثل سه پسر عموش عباس، یکی حاکم یمن شد، یکی حاکم مکه شد، یکی حاکم بصره شد. پسر خونده خودش محمد ابن ایبک حاکم مصر شد. دقت میکنین؟ حسنین را مسئولیت نمیداد برای اینکه باید عالم فدای حسنین بشه، نمیخواست حسنین را در معرض خطر بذاره، به جهت اینکه یاد بگیرن باید همه دور اینها بگردن. یه وقتی به صدیقه طاهره گفتن که علی تو خونه نشسته، این شور و حرارت مال شما است. من از پدرم شنیدم مثل الامام مثل الکعبه از تو تا ولا تعتی، تا من زندم که نمیذارم علی این طرف اون طرف بره، من دورش میچرخم. باید مردم نسبت به حسنین علیه السلام یاد بگیرن. لذا ما سر جاش مفصل توضیح دادیم این ماجرا که امام امیرالمومنین حسنین علیه السلام رو فرستاد در خونه عثمان از او دفاع کنن را غلط میدونیم، سر جاش توضیح دادیم که حالا دیگه نمیخوام وارد اون بحث بشم. در جنگ جمل امام مجتبی گاهی میخواست حمله کنه، گاهی از شدت عرقش به امیرالمومنین میزد به خط. نگاه کنید عبارتو میگم، سرچ کنید. حضرت میفرمود املکو عنی هذا الغلام، جلوی اینو بگیرید کمرم رو میشکنه، یعنی رکن من میشکنه اگر حسنم تیر بخوره. خود امیرالمومنین دائم وسط میدان بود، دائم تو نبرد بود، ولی تا مجبور نمیشد نمیذاش حسنین بجنگن، دستور میداد کنار وایسی، مردم بفهمن. میفرمود اینا بچهای پیغمبرن و باقی مانده اهل بیتن، اینا بقیه نبوون، بفهمید اینا با بقیه فرق دارن. حتی گاهی بعضی پسرای امیرالمومنین لجشون میگرفت، چون فکر میکردن ما بابامون امیرالمومنینه. یه وقتی کهشون گفت بابا مگه من پسر تو نیستم؟ فهمود چرا تو پسرمی ولی او پسر فاطمه است. تو خودتو با او قیاس نکن، تو پسر من هستی ولی او پسر رسول خداست، تو با او قابل قیاس نیستی. یا یه جای دیگری محمد حنفیه رو فرستاد میدان. خب محمد خیلی آدم شجاع و قدر قدرتی بوده، نماد قدرت بوده در نیمه اول قرن اول. او جایی که حدود 1000 نفر تیرانداز محافظت ازش میکردن، چند بار خواست بره اون تنگر رو باز کنه. خب ما هم باشیم یه جایی 1000 نفر اون نقطه رو سیبل کردن، مگه آدم این راحت میتونه وایسه؟ هی خواست بره نشد. اومد گفت بابا خیلی سخته. یه جاهایی مثل این شاید برای این که باید یه حقیقتی معلوم میشد، فرمود حسن جان تو باید بری. تو بعضی نقلام این نیست که فرمود حسن جان، امام حسن رفت و میگه لم یلبس الا فتح، اون نرسیده باز کرد اونجا رو. وقتی برگشت محمد حنفیه چهرهش زرد شد از خجالت. خود این خجالت غلطه، خوب دقت کنی. چرا غلطه؟ اگه من نتونم در قلعه خیبر رو بکنم، امیرالمومنین در قلعه رو بکنه، من افتخار میکنم، چون من اصلا قابل قیاس با امیرالمومنین نیستم. اصلا قرار نبوده من مثل امیرالمومنین باشم. من کوچیکم، من ذره‌ام نیستم، من زیر سایه امیرالمومنینم. من افتخار، ما همه تکیه بر علی داریم. به قول اون سیاه کربلا که به حقیقت وقتی حساب کتاب کرد گفت من چی دارم الان برم تو میدون بگم من کیم، بابام کیه، از قبیله کجام، داراییام چیه؟ گفت من هیچی ندارم. هرچی فکر کرد گفت من چیزی ندارم، یه چیز دارم. رفت وسط میدان گفت امیری حسینون و نعم الامیر، من اینو دارم. لذا کسی که اینو میدونه که خجالت نباید بکشه. محمد حنفی خجالت کشید، گفت یه پسر علی نتونست، یه پسر علی تونست. پیغمبر امیرالمومنین فرمود لا تنفیا بنی، بابا به خودت سخت نگیر. انتبنی، تو پسر منی، فانه ابن رسول الله و ابن فاطمه. تو اصلا قابل قیاس نیستی، اشتباه نکن، قیاس نکن اصلا. که بگی چرا منو میفرستی میدون، من پسرت نیستم. چرا؟ تو پسر من هستی، ولی تو خاک پای او اگر باشی من خیالم راحته که آقا به خیر شدی. قابل قیاس نیستید با هم. امیرالمومنین میخواست اسم بچه‌هاشو قید کنه، میفرمود برای اینکه به خدا نزدیک بشم نام فرزندان فاطمه رو اول مینویسم. قابل قیاس نیستید شما. این برای چی بود؟ برای اینکه مردم بدونن این فرد با بقیه قابل قیاس نیست. یه وقتی دست امام حسن سلام الله علیه گرفت، برد وسط بازار، فرمود یه روز پیغمبر در مدینه دست مرا گرفت، فرمود آی مردم، امام بعد از من، برادر من، امام متقین، یعصوب دین، و همینجور قید کرد این علی ابن ابی طالبه. بعد فرمود آی مردم، امروز منم به شما میگم امام بعد از من، یعصوب دین، امام المتقین، این پسرم حسن. یعنی نه اینی که چون پسر منه. امیرالمومنین به نقلی حداقل 25 تا بچه داشت. نه این که این پسر منه، نه، اون شخص از اهل بیت پیغمبره و اهل بیت هم از فرزندان خدیجه و فاطمه سلام الله علیه ما هستن، بقیه نیستن. امیرالمومنین استثنائش و پیغمبر اکرم، اون فرزندان همه فرزندان صدیقه طاهرن. مردم یاد بگیرن بعد برن در خانه امام حسن. همینو نفهمیدن که تا امام حسن خواست با معاویه آتش بسی داشته باشه، اینو گیج شدن، خیال کردن خب یه نفر میخواد بره با معاویه مذاکره کنه. نفهمیدن که این یه نفر نیست، این یه کسی است که مع القرآن و القرآن معه، مع الحق و الحق معه، این دائما با حق، این خود حق، این معیار حق. این مسیر که اهل بیت معیار هدایتن، این اولین گام سیدالشهدا در این حرکتی است که کرده. حالا از امام حسن هم روایاتی هست، باز بذارید یکیشو اشاره کنم. وقتی امیرالمومنین شهید شد فرمود ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فانا من اهل بیت اذهب الله عنهم الرجس. ما اهل بیتیم، فکر نکنید یه پسر علی سلام الله علیه مدار صحبت میکنه، ما اهل بیتیم و اهل بیت رو خدا برای شما آورده. اونها همش دردسر کشیدن تو این دنیا، اهل بیت رو فرستاده ما هدایت بشیم. مردم رابطه شون رو با اهل بیت از دست دادن. حالا من یه نمونه شو فقط اشاره کردم که اهل بیت 5 تن رو تبدیل کردن به سادات بنی هاشم. 4 5 تا کار دیگه هم کردن که حالا اگه دیدم مجبوریم تو بحث نیازه عرض میکنه، مثل این که مثلا یه کسان دیگری رو اهل بیت جا میزدن، فلانی از اهل بیت. چرا؟ برای اینکه یکی خواست دنبال یه مستاق ویژه بگرده بره دنبال او. وگرنه همسران پیغمبر هیچ وقت ادعا نمی کردن ما از اهل بیتیم، بلکه ام سلمه می گفت ما نیستیم. وقتی پیغمبر عبا رو سر اینا کشید، من خواستم برم زیر عبا، فجذبهو، پیغمبر عبا رو کشید، فرمود که الا مکانک یا الا شعنک، انت الا خیر، تو عاقبت به خیری، ولی اهل بیت به این معنایی که عدل قرآن باشه تو نیستی. کارهای دیگه هم کردن، ذهن مردم رو دور کردن از اینکه این اهل بیت امامان جامعه هن، به راحتی با اینا مخالفت میکردن. لذا اون یه جهت این که در نقل هست به این مضمون که قتل سید و شهدا صلوات الله علیه گردن سقیف چیاست، برای اینکه اونها این نگاه ها به این بردن، مردم با اینها مثل آدم معمولی برخورد میکردن، نه معصوم. اینو شکستن. امام مجتبی صلوات الله علیه وقتی میخواد خودش رو معرفی کنه، فرمود ما اهل بیتیم. حالا من اشاره کنم ببینید، اولین گام سیدالشهدا صلوات الله علیه این بود. ببینید آقا، مردم میدونستن یزید و معاویه میخواد ولیعهد کنه 4 5 سال قبل از شهادت سیدالشهدا، بین 3 تا 5 سال. بین 3 تا 5 سال قبل از شهادت امام حسین یزید شد چیز ولیه دست شما ده. مردم مدینه، مکه، کوفه، بصره، شام، یمن بیعت کردن، یا طمعاً، رغبتاً یا رهبتاً، از ترس، از رشوه گرفتن، از خوف، از هر چی. و برای اینا تعجب آور نبود که حسین ابن علی صلوات الله علیه بیعت نکرده. یعنی این نگاه دست رفته تو جامعه دی. شما میخوای ببینید چقدر این جامعه دچار بیچارگی و انحطاطه، باید ببینی که اینا دیدن پسر پیغمبر با یزید بیعت نکرده ولی بیعت کردن. اینا دیدن معاویه گفت به خدا مردم، اگر حسین ابن علی برتر از یزید من بود، من هر آینه او را خلیفه بعد از خودم میکردم، اما یزید افضل است. یعنی همچی خزعبلی گفت، صدا در نیومد، یکی دو تا صدا کوچیک در اومد، اینا رو کشت. هم پسر، یه وقتی شورای راهبردی بنی امیه جلسه گذاشتن، گفتن ولیعهد تعیین کنیم، به معاویه گفتن پسر خالد ابن ولید خیلی گزینه خوبیه. چند وقت بعد در یه حادثه مرموزی، خلاصه در یه تصادف خودجوشی، یه شطوری از روش رد شد و خلاصه در بیابونی مسموم و تمام شد. و حالا کسی دیگه هم دیدید مناسبه بگید بررسی میکنیم. کسی جرأت نمیکرد بخواد نامزد ولایت عهدی بشه. پسر ابوبکر عبدالرحمن بلند شد گفت مسخره بازی چیه؟ مگه هرقلیه است؟ مگه امپراتوری رومه؟ برای چی بچه تو برمیداری میاری؟ اگه قرار باشه خلفا بچه شونو بیاره، این بابا من نفر اول بوده، نوبت منه. اینم البته دلش بله، گفت بیگیریدش و در رفت خونه عایشه و یه مدت اونجا مخفی بود. و بالاخره که نمیتونه تا آخر عمرش اونجا بمونه، تا آخر که نمیتونه باشه. بالاخره او هم شطوری از روش رد شد و مسموم شد و مرد. هر کسی احتمال میداد که این میتونه نامزدی کنه مقابله، ادعا کنه مقابله یزید، اینا از پا در آورد. ولی در مورد امام حسین هم به خودش هم به مردم گفت اگر حسین بهتر بود، ارزه داشت، توان داشت، من او رو انتخاب میکنم. یزید توانمنده، افضل امت، نعوذ بالله. و اینا همجور نگاه کردن، حرف نزدن. چرا؟ بله، بخشی از اینا پول گرفته بودن، ترسیده بودن، از جونشون میترسیده بود، اما بخشی از اینا هم اونقدر براشون پسر پیغمبر مهم نبود. شبیه نعوذ بالله این که من بخوام بگم بله فلانی سیده ولی لزومن معلم ریاضی خوبی که نیست، لزومن فقیه خوبی که نیست، لزومن مهندس خوبی که نیست، لزومن پزشک خوبی که نیست. یعنی اینقدر سخیف شد بحث. حالا این جمله رو عرض کنم، امشب توسل کنم تا باقیشو ادامه بدیم. یکی از اولین گزارش هایی که به سید الشهدا دادن شبونه فرستادن، از وقتی یزید به حکومت رسید پیغام فرستاد مدینه که از این چند نفر بیعت بگیر، اگر قبول نکردن گردن بزن. یکیش امام حسین، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر. شبونه امام حسین علیه السلام رو خواستن، حضرت با چند نفر از بنی هاشم تشریف بردن، گفتن بله معاویه مرده و یزید ولیعهده و بیعت باید بکنی و گفته گردن بزنیم. حضرت فرمود که شبانه که نمیشه، شما بیعت منو شبونه به درتون نمیخوره، یه کسی مثل من باید تو روز بیعت کنه که اثر خلاصه تبلیغاتی برای شما داشته باشه. گفت حالا همینجا باید این کارو بکنی. حضرت فرمود که انا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه بنا فتح الله، خدا بخواد هر فتوحات و پیروزی، هر نعمتی بر این عالم ببارونه با ما این کارو میکنه و بنا یختم، بخواد کاری رو جمع کنه، کاری رو تمام کنه، با ما تمام میکنه، ما اهل بیتیم. عبارتو ببینی، اولین کاری که سید الشهدا صلوات الله علیه کرده که اولین مرحله حرکت سید الشهدا است قبل از این که بخواد فرار کنه از مدینه، اولین قدم قدم فرهنگیه، ما اهل بیتیم. بعد برای همین فرمود مثلی، مثل من. مثل من یعنی مثل کی؟ ما که اهل بیتیم، با این نمیتونیم بیعت آزادانه بکنیم. حالا بعدن البته باید بحث کنیم که چرا تقییتن هم این کار رو نکرد، چرا بیعت مثل امام حسین حرامه با یزید. حالا تقییش هم باید جدا بحث کرد. یعنی اول کار فرمون ما اهل بیتیم، شما همینجوری بریدید و دوختید و یزید رو بردید، اهل بیت ما هستیم. پیغمبر فرموده مردم باید بیان در خانه اهل بیت، نه این که در خانه اهل بیت بیان در خونه ما، ما لفت و لیس کنیم. خب مردم برای اینکه گمراه نشن باید بیان، برای اینکه نجات پیدا کنن باید با این کشتی هم راه بشن، سفینه تو نجاته، نه اینی که اون کشتی که داره نجات میده، اون پناهگاهی که تو موشک بارون در آواز میکنن که التماس نباید بکنه، بقیه باید التماس کنن پناه پیدا کنن. و کهف الورا در زیارت جامع میگیم پناهگاه امتیم، پناهگاه امت که التماس نمیکنه، خراب میشه وضعتون، به هم میریزی، جونتون، مالتون، ناموستون، هدایتتون آسیب میخوره. و ما اهل بیتیم. اگر کسی نگاه کنه سید الشهدا تا از دنیا بره بارها هی تو کربلا فرموده جز من پسر پیغمبری نیست، یعنی ما اهل بیتیم. چیو میخواد اشاره کنه؟ حالا این یه جمله رو عرض کنم، حرف میاره دیگه جلوتر نبرم. ببینید چه تخریبی صورت گرفت و البته ببخشید دور از محضر شما، چه پدرسوخته های فریبکاری بودن اونا که تو کربلا مقابل حضرت بودن. حضرت فرمود بابای من رسول خدا راجب من فرموده که من و برادرم حسن سیدا شباب اهل الجنه، ما سروران بهشتیانیم. سروران بهشتیان نه که تو این ور خوبیم دیگه، اون طرف ما آقای اهل بهشتیم، پس نمیشه که ما اینجا محدور الدم باشیم. یکی از این خدا میدونه روز قتلگاه، روز عاشورای حضرت تلختره. بعد حضرت فرمون اگر کسی باور نمیکنه من راست میگم، در جایی که اینا بعدن ادعا کردن هر کذابی که یک ثانیه پیغمبر را دیده، این راستگوه، ابو هریره راستگوه، انس ابن مالک راستگوه، امام حسین علیه السلام که از خون و گوشت پیغمبره، از اهل بیته، فرمود شاید قبول نکنید برید از انس ابن مالک بپرسید که آیا این روایت هست یا نه. یعنی وساقت حضرت رو قبول ندارن، تدین نداشتن اینها. ما اینجا اخیرا توضیح دادیم این مردمی که تو کربلا بودن ادا داشتن، بازیگر بودن، کذاب بودن، فیلم بازی میکردن، برای اینکه توجیه کنن قربت الله میگفتن، اینجوری نبود که خیال کنن دین خداست، بازیگر بودن، کینه داشتن. اما سید الشهدا صلوات الله علیه به همین موارد اشاره کرد ما اهل بیتیم. یعنی اول باید جامعه به این نتیجه برسه بله یه شاهی رفت معاویه، یکی اومد یزید، بریم ببینیم. نه آقا ببین اهل بیت داره جامعه، از اهل بیت باید استعلام کنی، استفهام کن، از اونا باید سوال کن، دین رو باید از اینا بگیری. لذا فرمان مثل من با مثل یزید بیعت نمی کنه، که حالا این بحث البته کار داره. چرا امام حسین تقیه نکرده اینجا؟ چرا نشده تقیه کنه؟ که همه دیگه گاهی تقیه میکردن در ظاهر. چرا؟ که حالا انشالله عرض میکنیم اگه زنده باشیم.